بله عزیزان خوب شنونده، عرض کردم خدمتتان که خلیفه هارون الرشید به همراه وزیرش جعفر برمکی در یکی از شبها که با لباس مبدل در بغداد میگشت با پیرمرد ماهیگیری آشنا شد که آن روز صید به دست نیاورده بود. هارون الرشید به او گفت تور به دجله بینداز و هرچه صید کردی او به 100 دینار آن را میخرد. ماهیگیر این کار را کرد و صندوق سنگینی که در آن را قفل کرده بودند به تورش افتاد. خلیفه با ماهیگیر 100 دینار داد، صندوق را به قصر بردند. در صندوق پیکر دختر غرق خون یافتند که کسی او را کشته بود. خلیفه که بسیار ناراحت شده بود با وزیر جعفری برمکی 3 روز مهلت داد که قاتل را پیدا کند، وگرنه خود و پسر عموهایش را بدار می آویزد. در روز اجرای حکم 2 مرد که یکی همسر آن زن کشته شده و یکی دیگر پدر آن زن بود خود را به عنوان قاتل معرفی کردند. مرد جوان پیش خلیفه ماجرا را تعریف کرد و گفت برای همسرش که بسیار بیمار بود و بصره رفته و 3 سیب خریده است. یک روز که در دکانش نشسته غلامی را میبیند که سیبی در دست دارد و میگوید که سیب را از زنی گرفته است که بسیار دوستش دارد و با شوهرش دشمن است. مدتی او را ندیده بود. امروز که به سراغش رفته و دیده بیمار است و 3 سیب در کنار بستر اوست به او گفته که شوهرش به خاطر اینها به بصره رفته و آنها را به 3 دینار خریده است. مرد به خانه می رود و از شدت عصبانیت زنش را می کشد و بعد متوجه می شود که پسرش یکی از سیبها را برداشته و با خود به کوچه برده و غلام آن را از دستش ربوده است. بله دوستان، وقت این سخنان را از پسرم شنیدم تازه فهمیدم که غلام دروغ گفته و من همسرم را به ستم کشتم. گریه را سر دادم و های های گریه کردم. این پیرمرد که عموی من و پدر همسر از دست رفته من است سر رسید و پیش رفتم و ماجرا را چنان که بود برایش گفتم. او هم در کنار من نشست و به گریه و مویه افتاد. تا نیمه شب میگرستم و خودداری نمیتوانستم. سپس 5 روز سوگواری کردیم و این سوگواری تا امروز ادامه داشت و بر قتل این زن بیگناه آه میکشیم و افسوس میخوریم. ای خلیفه، تو را به حرمت نیاکانت سوگند میدهم که مرا هر چه زودتر بکشید و قصاص این خون بناحق ریخته را بگیرید. بله، خلیفه این سخنان را که شنید به حیرت و تعجب فرو رفت و گفت به خدا قسم که قاتل این دختر کسی نیست جز آن غلام بدکردار پلید. خلیفه قسم خورد که دختر را در حقیقت غلام دروغگو به کشتن داده است و قاتل اوست و این جوان هر چند شتاب زده همسرش را کشته است اما در واقع از شدت خشم و غیرت دیوانه شده و دست به این کار زشت زده است و گناهش بخشودنی است. آنگاه خلیفه به جعفر برمکی رو کرد و گفت این غلام پلید و پست را که باعث قتل زن شده است هر چه زودتر پیدا کن و نزد من بیار، وگرنه تو را به جای او خواهم کشت. جعفر برمکی گریان از پیشگاه خلیفه رفت و با خود گفت خداوندا او را چگونه پیدا کنم؟ دلو همیشه از چاه سالم بیرون نمی آید. این بار دیگر چاره و نیرنگ به خاطرم نمی رسد و همان بدبختی که در اول قرار بود به سرم آید اکنون در بار دوم می آید و به خدا این بار دیگر تا 3 روز پا از خانه بیرون نخواهم گذاشت و هر چه خواست خداوند باشد خواهد شد. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن دارد. بله عزیزان، پس 3 روز تمام در خانه ماند. و روز چهارم قاضی را پیش خود خواند و وصیتی کرد و با زن و فرزندان وداع کرد و آنها را در آغوش گرفت و گریست. و ناگهان فرستاده خلیفه رسید و به سوی او آمد و گفت: ای وزیر بزرگوار، خلیفه مسلمان از خشم دیوانه شده و قسم خورده که اگر غلام را نزد او نبری پیش از آن که آفتاب امروز غروب کند کشته خواهی شد. جعفر با شنیدن این سخن به گریه افتاد و فرزندانش با او گرستند. پس از خداحافظی واپزین به سرای کوچکترین دخترش که او را بسیار دوست می داشت آمد تا با او وداع کند، زیرا عزیزترین فرزندانش بود. او را در آغوش فشرد و بر دوری از او گرست که ناگهان در جیبش چیزی برجسته ای دید. به او گفت: در جیب چی داری؟ دختر گفت: سیبی است که غلام من ریحان به من داد. چهار روز این سیب در دستش بود و هرچی از او خواهش کردم به من نداد. بالاخره 2 دینار از من گرفت و آن را به من فروخت. جعفر با شنیدن گفته های دختری کوچک شادمان شد، خدا را شکر کرد و گفت: ای خداوند بزرگ، براستی که تو به بندگانت از همه نزدیکتری و مشکل گشای گرفتارانی. کسی را به یه غلام فرستاد و او را آوردند. به غلام گفت: این سیب را از کجا آوردی؟ پاسخ داد: دیروز در کوچه می رفتم، دیدم بچه ها با هم بازی می کنند و یکی از آنها سیبی در دست دارد. آن را از او را بودم و پسرک به گریه افتاد و گفت: این سیب را از کنار بستر مادرم برداشتم و پدرم برای خریدن این سیب و 2 دانه دیگر از بغداد به بصره رفته است تا آنها را برای مادرم که مریض است بخرد. او این سیب ها را به 3 دینار خریده است تا با مادرم بدهد. کودک گریه کرد و میخواست سیب را از من پس بگیرد، اما به او اعتنا نکردم و کتکش زدم و آمدم و در بازار با آن بازی میکردم تا آن را به خانه آوردم و دختر کوچک شما آن را خواست و من با گرفتن 2 دینار آن را فروختم. بله عزیزان، جعفر این را که شنید از آزمایش خداوندی به شگفت و حیرت فرو رفت و از نیرنگ و تیر دیلی غلامی که سبب مرگ زن بیگناه شده بود دلش به درد آمد و فرمان داد که او را بگیرند و به زندان بیاندازند. سپس از نجات خود خوشنود شد و گفت: کشتن غلام چنین تبهکار آسان است. بعد غلام را دست بسته به درگاه خلیفه برد و خلیفه از ماجرا آگاه شد و وقایع نگاران گفت که این رویداد شوم را بنویسند و در خزانه نگه دارند تا باعث عبرت آیندگان گردد. سپس خلیفه دستور داد غلام را به کیفر این گناه بدار آویزند. جعفر برمکی از خلیفه خواست که غلام را به خاطر نادانی و بلاهتش ببخشد، چرا که او از سر بیخردی چنین دروغی به هم بافته و نمیدانسته که این دروغ آشیان خانواده ای را ویران می کند. خلیفه گفت: او را به تو بخشیدم، اما باید به گونه دیگر مجازاتش کنی تا عبرت گیرد. جعفر قول داد که به بدترین نوع غلام را به کیفر کارش برساند. خب دوستان عزیزان خوب شنونده، قصه غلام دروغگو با پایان رسید. تا هفته دیگر که با قصه دیگر خدمت خواهیم رسید، یکایکتان رو به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 1 به وقت ایران، 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس یوناما در نشست جده از نقض حقوق شهروندان افغانستان انتقاد کرد. با گزارش زهرا سلطانی، خبرنگار رادیو دری، اوتون بایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست زنان در اسلام در جده از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده است. خانم اوتون بایوا در این نشست گفته است که محدودیت‌های موجود در برابر زنان و دختران به شمول ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از سنف ششم به مکاتب و دیگر ممنوعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در افغانستان نگران کننده است. او تصریح کرده که در حال حاضر حقوق بنیادی نیمی از جمعیت افغانستان نقض شده است، اما حکومت طالبان نقض حقوق زنان را در کشور رد می کند و می گوید که موضوع آموزش در کشور حل شده نیست و برای حل آن زمان نیاز است. اندریکا راتواته به عنوان معاون جدید یوناما و هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه این سازمان در افغانستان تعیین شد. با گزارش رادیو دری، آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که راتواته از سریلانکا را به جای رامز الکبروف به عنوان معاون یوناما منصوب کرده است. بنابر اعلام سازمان ملل، راتواته بیش از 30 سال تجربه در امور بشر دوستانه در محیط های بحرانی، از جمله تجربه بیش از 14 سال کار در افغانستان و منطقه را دارد. و پیش از این مدیر دفتر منطقوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیا بوده است. در جریان سفر هیئت اقتصادی طالبان به ایران و برگزاری نشست مشترک دو کشور، 5 سند تفاهم نامه همکاری اقتصادی میان ایران و افغانستان به امضا رسید. با گزارش ایرنا، در نشست شامگاه پنجشنبه شب با حضور محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی صدر اعظم دولت افغانستان و نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت این کشور به همراه تعدادی از تجار افغانستانی و فعالان اقتصادی ایرانی برگزار شد که 5 سند تفاهم نامه همکاری اقتصادی میان مسئولان دو کشور امضا و مبادله شد. یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی صورت جلسه نشست کمیته مشترک همکاری حمل و نقل بین المللی جاده‌ای، یادداشت تفاهم همکاری سازمان هواپیمایی کشور ایران و طرف افغانستانی، همکاری میان زوباهن اصفهان و طرف افغانستانی و سند همکاری میان مناطق آزاد، 5 سند تفاهم همکاری اقتصادی میان ایران و افغانستان است که به امضای طرفین رسید. افغانستان می تواند از دسترسی کامل از بندر چابهار برخوردار و از اکنون از این بندر استفاده کامل نماید. جزئیات این خبر را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
افغانستان می تواند از دسترسی کامل از بندر چابهار برخوردار و از اکنون از این بندر استفاده نماید. ایران و افغانستان به استفاده کامل افغانستان از بندر چابهار توافق نمود. عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء این بازدید از بندر چابهار در یک نشست ویژه با حسین مدرس خیابانی والی بلوچستان، حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان، حجت الاسلام عبدالملکی مسئول تجارتی مناطق آزاد ایران، قاسم عسکری مسئول بندر چابهار و شمار دیگری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان می گوید در این نشست ملا برادر آخوند از طرف ایرانی خواست تا برای مدت طولانی در بندر چابهار زمین به قیمت مناسب برای افغانستان اختصاص دهد تا تسهیلات لازم برای افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق این بندر به وجود آید و برای افغانستان تسهیلات برای استفاده از این بندر فراهم شود تا از طریق بندر چابهار در سطح ترانزیتی افغانستان افزایش به عمل آید. مقامات جمهوری اسلامی ایران و ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفت که افغانستان می تواند سر از فردا از بندر چابهار برای صادرات و واردات و ترانزیت استفاده کند.
در پایان این نشست جهت دسترسی کامل افغانستان به بندر چابهار و در حیثه به وجود آمدن هر گونه سهولت ها و همکاری از سوی ایران در این بخش توافق صورت گرفت.
به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران، ایران در این زمینه آمادگی کامل دارد که افغانستان از این بندر استفاده نماید. در پایان این نشست جهت دسترسی کامل افغانستان به بندر چابهار و در مورد به وجود آمدن هر گونه سهولت ها و همکاری از سوی جمهوری اسلامی ایران در این بخش توافق صورت گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ادامه خبرها. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه اضطراری سازمان همکاری اسلامی در عربستان خبر داد. با گزارش ایرنا، محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی با اشاره به دیدار دیروز پنجشنبه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حاشیه نشست سران اکو در ازبکستان نوشت، در این دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که اگر جلسه ریاض نتواند برای کمک به مردم غزه مؤثر باشد، احتمال گسترش درگیری‌ها را جدی می‌بینیم، چرا که ملت‌ها از اثرگذاری دولت‌های مسلمان ناامید می‌شوند. سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد نشست فوق‌العاده این سازمان برای بررسی تحولات باریکی غزه برگزار خواهد شد. در پاسخ به بیش از 7 دهه اشغال فلسطین و بیش از 10 سال محاصره غزه و زندان و شکنجه هزاران فلسطینی، جنبش مقاومت اسلامی حماس در 7 اکتبر یا 15 مهر عملیات طوفان الاقصا را آغاز کرد. گفتنیست این عملیات یکی از مرگبارترین حملات علیه این رژیم به شمار می رود. مبارزان حماس در چند نقطه از حصارهای مرزی به داخل اراضی اشغالی نفوذ کردند، به روستاها یورش بردند و شماری از نظامیان اسرائیلی را به هلاکت رسانده و یا به اسارت گرفتند. از این رو رژیم صهیونیستی برای جبران شکست‌های خود در مقابل عملیات‌های مقاومت از 7 اکتبر تا کنون بارها و بارها مناطق مختلف باریکی غزه را بمباردمان کرده است که بر اثر آن بیش از 10,000 فلسطینی به شهادت رسیده و دست کم 27,000 تن نیز زخمی شدند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بمباردمان شفاخانه اطفال النصر در غزه گفت اطفال فلسطین کابوس همیشگی صهیونیست‌ها بوده است. با گزارش شامگاه پنجشنبه خبرگزاری تسنیم، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی شفاخانه اطفال النصر در غزه گفت اطفال فلسطین از اولین روزهای ولادت الفبای صبر، شجاعت، مقاومت و شهادت برای آرمان آزادی فلسطین را از مکتب مادران و پدران و برادران و خواهران خود مشق می‌کنند و این همان کابوس همیشگی صهیونیست‌ها بوده است. کنانی تأکید کرد صهیونیست‌ها به خیال باطل خود گمان می‌کنند که اگر همه اطفال غزه را سلاخی کنند، مبارزان و مجاهدان فردای فلسطین را امروز در گهواره‌هایشان از میان برداشتند، در حالی که به اذن الهی دوباره مادری طفل خود را به آب می‌سپارد تا در فردای بزرگ اصخایی میکنم تا در فردای نزدیک حکومت بی بنیاد فرعونیان صهیونیست را نابود کند. در پاسخ به بیش از 7 دهه اشغال فلسطین و بیش از 10 سال محاصره غزه و زندان و شکنجه هزاران فلسطینی، جنبش مقاومت اسلامی حماس در 7 اکتبر یا 15 مهر عملیات طوفان الاقصا را آغاز کرد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در واحد خبر و سپاسگزار هستیم از شما دوستان نازنین و همراهان خوب نشرات رادیو دری. خواهش میکنم همچنان با ما باشید.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کولو ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
بله از کودکی میشه خیلی چیزها را یاد گرفت و آموزش داد، چون که در بزرگسالی باز نمودش پیدا میشه. محیط زیست ما، طبیعت ما، شهر ما، کشور ما، خانه ما هستن و ما باید که رعایت بکنیم خیلی از مسائل را. یک شهر شاید از بالای آسمان که بهش سعی بکنیم، مثلا از سیاره یا از سر کوه، خیلی زیبا به نظر برسه از دور، ولی وقتی که قدم داخلش بانی، وقتی ببینی که مثلا در سرک ها، در کوچه ها بهداشت رعایت نمیشه، آشغال و زبالا ریخته شده اما تو کسی جمع نکرده و مردم فقط به درون خانه های خود دقت دارن و به کوچه و بازار و سرک ها دقت ندارن، واقعا دل آدم میگیره. می یک شهری که میتونه به این زیبایی باشه چرا مردم رعایت نمی کنن؟ در صورتی که خیلی عظمی زباله های ما و شما مثل پلاستیک ممکن هست که هزاران سال طول بکشه و جذب نشوه. ما رها می کنیم در طبیعت و کنار او گل و درخت و آب بیچاره که علاوه بر این که زیبایی اونا را تحت شعاع قرار میده و زشت میکنه طبیعت ما را، صدمات بسیار زیاد به ما میزنه و خب منجر میشه که ای در شرخه طبیعت همطوری باشه و آسیب هایش به ما برسه. از طریق آب که میخوریم، از طریق امی مسئولات کشاورزی که استفاده میکنیم، خیلی خیلی مراقب باشیم، دلسوز باشیم نسبت به طبیعت، نسبت به آینده و نسبت به خود ما. اول از همه در خدمتتان هستیم دوستان عزیز، همچنان با نشرات امروزی رادیو دری. روز جمعه بسیار زیبا و بسیار خوبه در کنار خانواده عزیزتان براتان آرزو میکنیم و تشکر میکنیم که همون قسم که هستین دور هم جمع هستین، برنامه های رادیو دری را هم میشنوین. امیدوار هستیم یک عصر و روز خاطره انگیز داشته باشین با برنامه های رادیو دری. اما همینه که دوستان عزیز، برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفته شده برنامه چوکی داغ هست، یک برنامه سیاسی با درون مایه از طنز. امی مسائل روز را در این برنامه مطرح میکنم و تهیه کنندگی برادر عزیز و خوب ما جناب آقای سلطان حسینی. امیدوار هستیم این برنامه را هم بشنوین و استفاده ببرین و همچنین در کنارش لذت.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با واکنش‌های مقامات طالبان به اقدام دولت پاکستان در اخراج اجباری و گسترده مهاجران افغانستانی، سفر هیئت بلندپایه حکومت طالبان به جمهوری اسلامی ایران، اقدام شهرداری کابل در مورد پرداخت حق استملاک به مالکین جایدادهای استملاک شده و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه ای هفته را از همین اقدام دولت پاکستان در مورد اخراج اجباری و گسترده مهاجرین افغانستانی از کشور شروع کنیم که واکنش های زیادی هم در سطح مقامات طالبان و مقامات سازمان ملل متحد و کشورهای خارجی در پی داشته، به خاطری که در این سر زمستان تصمیم به اخراج اجباری و گسترده مهاجرین گرفته. چه کسایی که مدارک اقامتی ندارن و چه کسایی که مدارک اقامتی هم دارن و سالها در اونجا زندگی کردن و صاحب خانه و کار و کارخانه هم هستن و سرمایه گذاری های زیادی هم در اونجا کردن و از طرف دیگه نمیمونه که او مردم سرمایه های خود از پاکستان خارج کنن، فقط اجازه میده که مقدار بسیار کمی پول با خود ببرن که حتی کفایت کرایه رایشان هم نمیکنه. از برای خدا این چه رقم اخراج است دیگه؟ حال دلیلش هرچی هم که باشه با زمین رقم، این رقم اخراج غیر قانونی است. شما خود زیاد از مهاجر غیر قانونی گپ میزنین و میگین که باید اخراج شون، حالی هم مهاجران به گفته خودتان غیر قانونی را اخراج میکنین، هم مهاجران قانونی را. از او گذشته نمیمونین که بیچاره پول و پیسه و دارایی خود به خود ببرن. این دیگه با هیچ منطق سازگار نیست، با هیچ منطقی. خب گفتیم که این اقدام پاکستان واکنش‌هایی داشته. یکی از مقامات طالبان که در این زمینه واکنش نشان داد، ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان بود که خواستار توقف روند اخراج اجباری و گسترده مهاجرین افغان از پاکستان شد. او در پیام خطاب به مقام‌های پاکستانی گفت که اگر اسلام آباد با حکومت کابل اختلاف و مشکل داره، به جای فشار و بی‌احترامی به پناهجویان راه مذاکره را در پیش بگیره و بازداشت مهاجرین، بیرون کردن اونها از خانه‌ها، ضبط سرمایه‌ها و آزار و اذیت اونا در مرزها خلاف تمام قوانین و حسن همجواری است.
که چی ردن شوی چی دغه واکمنان که هغه ملکی دی که نظامی دی که اوز پواکی دی که جنرالان دی که دی دی امارت سر مشکل لری، مشکل خوب پا تفاهم حل کیجی، مشکل خوب پا مذاکره حل کیجی، مشکل خوب پا خبرو حل کیجی، ناس اکشه نتا تا مشکل لری کشبونو خبر بو هر ستونزه چی لری، کسته ستونزه از ماسه لری، ده حکومت سره لری، ده امارت سره لری، او زوری آلت درده بیگونه مسلمانان باشه، ده کم عقل دی، کم منچف دی، کم تعقل دی، ده خسل پسل کی، ده طول و نرمون و ده طول اصول خلاب دی، که ده امارت سر مشکل لری خورا ورانی سپچش که مشکل لری خبر بسر ہو. د دغه در بدر او چې دا سلويش کاله ستا په ملکی چاري اړي کوله، چا به نانوایی کوله، چا به خرج کوله. سبحان الله، دغه څه جرم کړی دی چې په دومره بې عزتی را باسي.
امیر خراست میگه ملا صاحب یک ذره عقل خود به کار بندازین، این چی رقم کار است؟ اون خو میگه دیگه که اگه با حکومت طالبان مشکل دارین، بیاین مشکلتون رو مطرح کنین، گفتگو کنین، مذاکره کنین. چرا با مردم و مهاجرین این رقم برخورد ناشایست میکنین؟ بیخی که شما این رقم فشار به مهاجرین بیارین، باز از حکومت طالبان چی میره؟ اونا خو در جای خود و سر چوکیای خود شیشتن، عالی کار ازشان برای مهاجرین برآمد انجام میدن، اگه نامد خویش دیگه. خب تلویزیون آریانای افغانستان در همین رابطه گفتگوی با محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر طالبان در قطر داشت و با اشاره به اینکه دولت پاکستان اعلام کرده حکومت طالبان از اونا نخواسته که در مورد مهاجرین مذاکره کنه، از او پرسان شد که آیا واقعا حکومت طالبان نخواسته مذاکره کنه در مورد مهاجرین؟
اگر کسی خلاف واقعات حرف میزند، کم از کم خود فکر بکنه که ذهنیت مردم یا چیزی که در واقعات است شما در جریان هستیم که بیانیه جناب محترم رئیس وزرا صاحب شما شنیدیم، همه جهان شنیدن، آنها موضوع را مطرح کردن که اگر مشکل باشه ما آماده هستیم از طریق گفتگوها را حل بکنیم. برای آنها صدا کردن که اگر شما مشکل دارین با امارات یا با حکومت بفرمایید، بیاید یا با مشکل از طریق گفتگو حل بکنیم. یگانه راه حل مشکل از طریق گفتگو میشه که ما را حل بکنیم. بارها ما را شما در جریان هستیم که اطلاعی صورت گرفته در اینجا نماینده های آنها آمده در افغانستان با سفیرشان که اینجا هستن در کابل با آنها ملاقات ها صورت گرفته، از طریق مطبوعات بارها از وزارت خارجه از دیگر افغان ها وقتاً ها وقتاً مسئولی به بایی امارت سوی موانسان یا به مطبوعات گفتن. مردم میبینه هر کلمه کس میتونه یک به صلاح خلاف واقعیت حرف داشته باشه یا برای تغییری از حال چیزی بگفته باشه. خب ما گفتن این هست که یک مثالی هست که بسیار واضح هست و هیچ کس نگفته نیست. بیانیه جناب محترم رئیس وزرا چی بود؟ این روزا می یک به اصطلاح پیشنهاد برش میگین، یک تن خبرش میگین، نگفتن که اگر مشکل دارین بیاین که مشکل از طریق گفتگو حل بکنین. بی چی است دیگه؟ در فاصله نمیدونم که مطلب اونها چی است. او یه حرفا کی گفت؟ ایران هم باید روزاد یا سال کس که حرفا رو بگه بگه. ما بازم میگیم که ما در ایران سال هیچ نما کوتاهی صورت نگرفته، بلکه نه صرف از اینکه ما در مطبوعات گفتیم، ما عملا از طریق وزارت خارجه با ملل متحد کارهای مربوطه آنها با آنها نشست های صورت گرفته، با آنها موضوع مطرح کرده که با مثلا با وجود مؤسسات بین المللی یا ملل متحد به شکل خاص ارگان هایی که تعلق به چی داره و امور مهاجرین داره با آنها نشست های صورت گرفته و پاکستان ها مقامات پاکستان با آنها اطلاع داده شدن که بیاین به دوستان ما مشکل را حل بکنیم. ولی که متاسفانه ما شما میبینید حال چیزی که فعلا وضعیت را که شما میبینید یک وضعیتی است که از هیچ نگاه نه در قانون کفر است، نه در قانون اسلام است، نه در اخلاق است، نه در چوکات انسانیت وجود دارد.
آقای وردک، با همه این موضوعاتی که شما مطرح کردین، مقامات پاکستانی میگن که حکومت طالبان تمایلی نداشته در مورد مسئله مهاجرین و یا اخراج اونا با پاکستانی ها وارد مذاکره شون و هیچ درخواست مذاکره در زمینه ندادن.
خب این ها وقتی که شاید زیر فشار یعنی ملت خود زیر فشار جهان جامعه جهانی یا میخواد کم از کم به اصطلاح ذهنیت به طرف دیگر بکنن، ولی دهای اساس و خلاف و قطع را مطرح میکنم. ما این اصطلاح همه تلاش را خود را به خرج دادیم، فیلن هم بگیم که باید گفتگوها صورت بگیره. هرچند باشه این وضعیتی که فیلن در پاکستان جوجان دارم متاسفانه، شما میبینید که وقتاً فوقتاً سیاستمدارهای پاکستان یا پاکستان و علمایشان در این رابطه اظهارات داشتن، حتی علمایشان گفتن که یک کار بسیار خلاف اسلام است، خلاف انسانیت است، چه مانا که آنها در یک مقطع محدود متاسفانه اما مهاجرین یک میلیون مهاجرین یا کم زیاد را از خانه‌هایشان بیرون میکنه، خانه‌هایشان را بی هم مال و کس گفته نیست که خانه‌هایشان را ویران میکنه، آنها اجازه داده نمیشه که با خود اموال خود را انتقال بکنه. یک چیز خوب کس گفته نیست که قانون بین‌المللی یا قانون وزاری یک چیز باشه. این کارهای که آنها انجام میدن خلاف همه اصول است، خلاف اخلاق است، خلاف اسلام است، خلاف انسانیت است، حتی در حیوانات هم شاید چیزی تعامل وجود داشته باشه.
خب حکومت طالبان برای حمایت از این دسته از مهاجرینی که تا به حال از پاکستان اخراج شدن چه برنامه هایی داره؟ کمیته ای هم به همین خاطر تشکیل شده. این کمیته چی کار میکنه؟
در این آسان امارت سامی افغانستان الحمدلله بسیار یک تدبیر، یک طرح، یک عمل بسیار خوبی را در اینجا ترتیب داده. ما اعلان هم کردیم تقریبا در این کمیته عادی برای امور مهاجرین کسایی که از کشور پاکستان ایران تربیت تقریبا در اینجا 31 تن از مسئولین بلندپایه امارات سوی افغانستان که اکثرشان وزرا هستند و ریاست جناب محترم مولوی عبدالسلام حنیفی معاون اداری رئیس وزرا صاحب تحت اشراف و سرپرستی آنها کار میکنن. در اینجا 12 کمیته تعیین کردیده، کمیته امور ملکی است، کمیته انتقال ترانسپورت است، کمیته تعلیم امور تعلیم تربیه است، کمیته امور صحه است، کمیته بسلاگاهی عمومی است، کمیته دیگر کمیته های مختلفی وجود دارد. ترتیب همونطور است که کسایی که کشور برمیگردن نخست کسانی که آنها به قریجات میروند در اونجا خانه و کاشانه یا دوست و قریب خود دارن اونجا مستقیما انتقال میشه. طبیعی است که یک تسجیل بشه، یک صف نام و تشخیص جزا بشه، افراد رو با اونجا مستقیما به انتقالشان صورت میگیره. به این خاطر تقریبا وزارت دفاع امارات افغانستان حدود 2000 واسه نقلی را در اختیار آنها دادن دیگر، همه ترانسپورت و همچنان بعضی تجارای ملی کشور هم داره راستا هم همدردی خود را نشان دادن، هم این راستا متقاعد خود یک شرکت ها در اختیار با معاجین برقرار خود را چکردن به خدمت دادن. نگهی آسایی پرگرام هست، البته صرف کسانه که آنها در اونجا هیچ خانه نداره یا کسی قریب و دوست و پیدن اونجا در شمس زدگی مشکل است، برای آنها برای وقت موقت در اینجا کم ساخته میشه. در اینجا میباشه تا که برای ازای یک سرپانا و یک ترکیبی برابر شدن که دوباره باز به قریه ها و قریجات خود برگردن.
خدا کنه که همینطور که شما میگین باشه و این حمایت ها از مهاجرین بازگشت کننده یا اخراج شده از پاکستان ادامه داشته باشه و اونا فراموش نشوند. این فصل سرما هم رسید و مشکلات مردم بیشتر میشه و مهاجرینی که اخراج شدن هم نتونستن سرمایه های خود با خود بیارن و مشکلات اونا بسیار بیشتر هم است. خب حال نظر کلی حکومت طالبان در مورد این اقدام پاکستان و اخراج اجباری و گسترده مهاجرین افغان از این کشور که حتی نمیمونه دارایی های خودم با خود ببرن چی است؟
ما پاکستان تا اسلامی افغانستان موقف خود را بیان داشته که اعلامیه به سطح امارت اسلامی افغانستان پخش کرد. در اونجا تقریبا 8 نقطه بوده و اشاره شده که در اونجا مطبوعات هست و نشر بردی به این راستا که موقف امارت اسلامی افغانستان چی هست و با پاکستان چی گفتن و با حکومت آنها و ملت آنها. نقطه دوم که در این شما دیدیم بیانیه جناب محترم رئیس وزرا صاحب که نخست وزیر کشور است، نفر دوم در کشور است در حکومت، آنها در اینجا بیانیه داشتن. من فکر کنم در این راستا امارت اسلامی افغانستان هم در عمل و هم در قول مسئله خود را ادا کرده، رفتن وزیران در اونجا در صحنه با مردم در اونجا اکجا هستن، شب روز هم راشن هستن.
نظرتان در مورد پاکستان و اقداماتش آقای وردک؟
از یکی حکمت ها هست، یکی ملت ها هست. از این باید چشم پوشی نشه، ما نمیدانیم از این چشم پوشی بکنیم، چون که واقعیت هست. ملت پاکستان، مردم پاکستان در 40 سال از مهاجرین افغانستان بسیار استقبال خوبی کردن و تعامل خوبی کردن. بینن هم ما شما میبینیم که در اینجا بعض مولی صاحبا و نمایدین هم در این راستا هم فتواها بگوین یا بعدشان نظرشان هم بگوین یا نظر شریعت رو هم بیان کردن، گفتن که یک ظلم است، یک مروا است که در حق مردم افغانستان صورت میکرد و خود حق مهاجرین که از هیچ نگاه درست نیستن. ما از آن تشکر میکنیم، اما یک پالیسی حکومت است. متاسفانه باید بگیم که پالیسی که حکومت را پیش گرفته یک پالیسی است که نه صرف به افغانستان مهاجرین افغانستان بلکه به خود ملت پاکستان و برای آنها یک آنها میگه شما دیدنی بعضی از آنها شده که برای ما شرم است، ما نمیتونیم چشم خود بالا کنیم به این کاری که آنها مرتکب میشن، این جرایم را که آنها ارتکاب صورت میگیرد در حق مهاجرین افغانستان. دیگه متاسفانه این مشکل است. دیگه ما امیدوار هستیم که در اینجا دیگر می حکومت ها پالیسی خود را جغرافیا خود تغییر نمیکنند. و دیگه است که ملت ها است، ملت ها هم در اینجا طبیعی است که ما به همه کشورهای همسایه خود و سطح ملت ها روابط خوبی داشتیم، روابط تاریخی داریم، روابط فرهنگی که آنها در تاجرهایی که در توانشان هستن یا کردن بعضی ها ما از تقدیر میکنیم و باز هم سرش صدا میکنیم به ملت پاکستان، به مردم مسلمان پاکستان و همچنان به علمایشان و سندارانشان که در این آثار کار را که حکومت فیلن پالیسی را گرفته نه صرف این که به نفع مهاجرین است بلکه به ضرر خودشان است، به ضرر پاکستان است، به ضرر حکومت پاکستان است، به ضرر ملت پاکستان است. باید آنها جلوگیری بکنن، چیزی که در اختیار دارن باید از او استفاده بکنن.
و حالی که حکومت پاکستان این تصمیم گرفته و این روند در پیش گرفته، حکومت طالبان چی میکنه؟ چی برنامه داره؟
در این راستان تلاشای ما جلیان داره، اما بازم در این راستان نصر به پاکستان و مقامات پاکستانی بلکه در اینجا به جامعه جهانی هم مورد تماس شما در جلیان هستیم که دیروز در اینجا در وزارت خارجه با نماینده ملل متحد در اینجا جناب وزیر صاحب ملاقات داشتن. غیر از دیگر در اینجا در دوحه هم اینجا با بعضی از نماینده های کشورهای مختلفی در تماس هستیم، با های موضوع را مطرح کردیم، باشن گفتیم آنها گفتن که بلکه این کار که هست اصلا خلاف هم اصلا ما به سطح داخلی هم در تمام در تلاش هستیم، به سطح بین‌المللی هم در تلاش هستیم، به سطح خارجی هم در تلاش هستیم، با کشورهای مختلفی در تماس هستیم، با نهادهای مختلف حقوق بشر و این موضوعات را هم آنها مطرح کردیم. و دیدن شما که آنها اعلامیه را پخش کردن از پاکستان، خواستن که کار را که آنها میکنه یک ظلم است، یک وحشت است. اما ما تا حدی که تعلق به ما داره ما بازم باید بگیم که یگانه راه حل مشکلات همین مذاکره است، تفاهم است. صدای خود را همه جهت ها رساندیم، به ملل متحد رساندیم، به دیگر کشورها با آنها نشستیم، برشان موضوع را مطرح کردیم. آنها هم صرف ملل متحد هم آسایی که آنها کمک میکنند، ما شما میبینیم در ترخم و قندهار و بعضی مؤسسات ملل متحد هستند که آنها همکاری میکنند. از این باید ما تشکر بکنیم، قدردانی بکنیم. دیگه هم بلکه کفایت نمیکنند، در این راستا آنها باید دیگر تلاش ها را بکنند. چینی هم نیست که آنها صرف جزی تلاش ها نشستند، صرف یک بیانه ها را میتنند، در عملا هم آنها با مهاجرین اینجا و چون بعضی ها همکاری میکنند.
شنونده های محترم، هیئت بلندپایه حکومت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، پیشتر به جمهوری اسلامی ایران سفر و با تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند. گفتگو در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی، حمل و نقل کالا و مسافر، توسعه همکاری‌های ریلی در خط آهن خواف هرات و نیز همکاری‌های تجاری میان تهران و کابل در بندر چابهار و استفاده از ظرفیت بندر راهبردی و موضوع مهاجرین افغانستانی در ایران از اهداف عمده این سفر عنوان شد. یک هیئت اقتصادی 32 نفره از جمله وزیران مالیات، ترانسپورت و هوانوردی غیر نظامی و صنعت و تجارت ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان همراهی کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در این زمینه گفت سفر مقام‌های طالبان به کشورهای منطقه بر افغانستان پردستاورد خواهد بود.
این سفر هم از لحاظ ایجاد اعتماد پر دستاورد خواهد بود و هم در بخش های مختلف تجارتی و اقتصادی پیشرفت ها خواهد شد و تسریع بعضی روندها در ضمن مد نظر گرفته شده.
خوب حالی که گپ های ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شنیدیم، ایرم بگویم که آقای مجاهد در اظهارات دیگری با استقبال از سخنان رئیس جمهوری ازبکستان درباره اهمیت صلح و ثبات در افغانستان، همکاری کشورهای منطقه را در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان مهم خواند. او تاکید کرد که برای ایجاد صلح و ثبات و روابط مستحکم دیپلماتیک کشورهای همسایه با طالبان نیاز است. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، می دانین که شهرداری ها یا به گفته بعضی یا شاروالی ها به خاطر پیشبرد برخی پروژه های شهری گاهی باید بخشای از زمین ها، خانه ها و جایداد های مردم با اجازه و رضایت خودشان بگیرن و یا مطابق ارزش اونا جایداد های دیگه براشان بتن و یا پیسیش پرداخت کنن. در افغانستان هم این قسم است. در کابل، پایتخت افغانستان، هم این برنامه از گذشته ها وجود داشته. اما یک مشکل بزرگم وجود داشته و اویی که شاروالیا وقتی که زمینا و جایدادهای مردم استملاک میکرده به گفته خودشان، دیگه در قصه اونا نمیشده، یا یک زمین و جایداد در یک منطقه دور برشان میداده و یا مقدار کمی پیسه میداده که ارزش واقعی بخش استملاک شده نبوده و یا بسیار دیر پیسهشان میداده و یا هیچ نمیداده. اما طالب صاحبایی که در شهرداری کابل مسئولیت گرفتن میگن که او کارا را نمیکنن و حق مردمی را که جایدادهایشان استملاک میشه پرداخت میشه. شهرداری کابل دمی رابطه یک کنفرانس خبری هم داشت که تعدادی از مسئولان این بخش او گپ زدن، از جمله مولوی محمد خالد سجستانی، معین خدمات شهری و محیط زیستی شهرداری کابل. بیاین بشنویم که چی گفته.
بسیار زیاد خوشحال هستم که امروز در رابطه با یک موضوع بسیار مهم خدمت شما بزرگواران قرار داریم. همچنان که شما بزرگواران میدانید که یکی از وظایف شهرولی درست کردن زیربنای شهری است، از آن جمله سرک هاست. شما به خوبی میدانید که ساخت سرک ها بدون پروسه استملاک امکان ندارد. وقتی که کدام خانه از طرف شهرولی استملاک میگردد، مستحق حق استملاک طرف قرار میگیرد. به همین خاطر در خدمت شما قرار داریم تا به تعدادی از این بزرگوارا که مستحق وجه نقد هستند در بدل استملاک این پروژه را در حضور داشت رسانه به هم برسانیم.
خوی برنامه را با حضور رسانه اجرا کردین و به تعدادی از افرادی که زمینه و خانه هایشان استملاک شده بود پیسه‌هایشان هم دادین. خدا کنه که این روند همی تو ادامه داشته باشه و نشه که مثل بعضی دولت‌های سابق وری دیگه در قصه مردم نشوین و حقشان نتین، یا بگوین که این اما خود در حضور رسانه ها پیسه های مردم برشان دادیم و کل ملت هم خبر شدن، باز زیاد در فکری گپا نباشیم و استملاک کده بریم و کار خود بکنیم. باز حق مردم داده شد شد، نشدم نشد دیگه. انشالله که تو نباشه، چون اگه ای تو شوه باز ما رسانه ها هستیم و از شما پرسان میکنیم. ما خو نمیمونیم که گب در دل ما بانه یا حق مردم ضایع شوه و در دل خود نگاه کنیم و گب نزنیم. همه قصد است ما میایه و ما هم وظیفه خود انجام میدیم. حالی بگوین که شما تا به حالی چقدر از جایدادای مردم استملاک کردین یا از اونا به خاطر پروژهایتان گرفتین؟
شما خبر دارین که شهرولی کابل در سطح شهر کابل پروژه بسیار زیادی را روی دست گرفته است که بعد از فتح امارت اسلامی الی اکنون 328 جایداد تحت استملاک قرار گرفته است که ارزش مجموعی از آنها 244 میلیون افغانی می شود که به مالکیان آنها پرداخت شده است، که در این میان بعضی جایدادها بیش از 10 سال پیش استملاک شده بود و حقشان پرداخت نشده بود، که بعد از حاکمیت امارت اسلامی الحمدلله حقشان به صاحبان خانه پرداخت شده است. و عملا در طی مراحل استملاکی بیش از 10 پروژه مهم در سطح شهر کابل جریان دارد، همچنان 6 پروژه بزرگ سرکسازی که در آینده طی مراحل استملاکی آنها آغاز می شود و در اسرع وقت انشاءالله حق کسانی که متضرر در این پروژه خواهد شد به آنها خواهند رسید.
خوین علی، بیاین که بخشی از گپ‌های نعمت‌الله بارکزی مشاور امور فرهنگی و نماینده شاروالی کابل هم بشنویم که در گفتگو با ما داشت در مورد پرداخت حق استملاک جایدادهای مردم توسط شهرداری کابل و برنامه‌های دیگه‌ای که در این زمینه روی دست است.
طبق شما در جریان هستین و گفته شده در بعد از تحول سیاسی تقریبا 22 سال گذشته شاروالی کابل 328 جایداد را استملاک کرده که اونها حقوق استملاکیشان را دریافت کردند و مشخصا 224 میلیون افغانی در این راستا برای افراد پرداخته شده. در این حال جدا از 328 جایدادی که استملاک شده بود، اسناد بیش از 120 نفر را طی مراحل شده بود که ارزشش بیش از 120 میلیون افغانی میشه برشان داده شد و این پروسه جریان داره. امکان داره تا ماهای بعد این مساله 2 یا 3 برابر شود. عملا شاروالی کابل 10 پروژه استملاکی زیر دست داره که کار سر جریان داره و همه پروژه بود که برشان خساره های ساختمانشون پرداخت شد و 6 پروژه دیگه هم انشاءالله در آینده نزدیک استملاکشون شروع خواهد شد.
آقای بارکزی، این پیسه‌هایی که به عنوان حق استملاک از طرف شهرداری کابل به مردم پرداخت میشه از چه منابعی است؟
تمام مواردی که یادآور شدم کل صدوای داخلی خود شاروالی کابل هست و تمام این مصارف صورت میگیره، چی در بخش مصارف پروژه انکشافی و چی در بخش استملاک، مطلقاً اواید داخلی خود شاروالی کابل است.
بله، اینی یک گپ قابل توجه است که حقوق استملاک جایگاه ها از اواید شهرداری کابل پرداخت میشه. قطعاً شهرداری ها درآمدی دارن و معمولاً هم به خاطر همین درآمدها چندان وابسته به بودجه های دولتی نیستن. اما مسئله است که از این اواید باید در جهت بهبود وضعیت شهری استفاده شود و اگه ای تو شود باز میتونیم که شاهد پیشرفت خدمات شهری و شهرهای گل و بلبلی و پیشرفته باشیم. واقعا ای تو خواد شد؟ نخواد شد. اگر نشد باز گفته دوستای ایراتی ما اشته خواد شد، یا به گفته دیگه دوستای ما چطور خواد شد؟ حتما خوب نخواد شد دیگه. اما 6 پروژه آمول منفعی که شهرداری کابل ازش خبر داده شامل چی مواردی میشه؟
ببینید، 6 پروژه کلش پروژه انکشافی هست و سرکسازی هست و طبق پلانی که ما برش داشتیم کاراشون تمام هست و انشالله استملاکشون بسیار زود آغاز خواهد شد.
البته تا این حد که شما گفتین خود ما میفهمیدیم و همکارای دیگه تون هم گفته بودن، ما توضیحات بیشتری میخواستیم. به هر صورت بالاخره ما در موردش اطلاعات بیشتری کسب خواهد کردیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، کنفرانس بین المللی توسعه اقتصادی آینده افغانستان پیشتر در کابل برگزار شد و تعدادی از مقامات حکومت طالبان هم در آن صحبت کردند. یکی از این مقامات شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان بود که میخواییم بخشای از گپایش با هم بشنویم. او در بخشی از صحبتهای خود گفت که مردم افغانستان باید برادرانه در کنار هم بایستند و برای ترقی کشورشان تلاش کنند.
ما بعد از این باید مطابق همین عفوی که از طرف امارت اسلامی افغانستان اعلان گردید، باید برادروار و خواهروار در بالوی یکدیگر ایستار شویم و صادقانه در ترقی و تعالی کشور عزیز خود باید کوشش بکنیم. تمام مشاکلی که ما قبلا داشتیم به نامهای مختلف و به سمتهای مختلف و به مذاهب مختلف و به اقوام مختلف، امروز همه از اونا از بین رفتن. ما هیچ افغان به نام هزاره و تاجک و پشتون و ازبک و بلوچ نمیشناسیم. ما افغان من حیث افغان میشناسیم. هر کسی که تابعیت افغانستان داشته باشه، در جغرافیای افغانستان زندگی بکنه و تذکره افغانستان داشته باشه، برادر ماست، خواهر ماست. بدون از اینکه ما قومیت از اون مذهب از اون در نظر بگیریم و ما برش همون حق انسانی و حق شرعی که قانون اساسی از این کشور ما و قانون شرعی و اسلامی برشان داده، ما برای از اونا قائل هستیم. هر فرد از این ملت، عام از مرد و زن، حق داره که طوری که در دفاع از این کشور سهم گرفتن و قربانی دادن، اینا امروز حق دارن که در سیاست از این کشور، در اقتصاد کشور، در دفاع کشور و در تعلیم و تربیت از این کشور سهم فعال بگیره.
امی گپارا خو شما زیاد میزنین و دیگه طالب صاحبا می گپارا میزنن، اما ما هم بارها گفتیم که از گپ تا واقعیت فاصله بسیار است و باز گفتیم که به عمل کار براید و سخندانی نیست. البته شنونده های عزیز به نظر میرسه که صحبت های آقای استانگزه یگان وقت با دیگه طالب صاحب فرق میکنن. مثلا در بحث همی بازگشایی مکاتب دخترانه و باز شدن دانشگاه ها برای دختران بارها موضع خود اعلام کرده و موافق بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بوده و البته ایرم گفته که شرایط این کار باید فراهم شود. حالی هم که میگه تمام مردم در تمام امور مملکت سهم داشته باشند. امیدوار هستیم که نظر دیگه طالب صاحب ممی باشه، چرا که تالی گپ عملی نشده و یکی از خواسته های جامعه جهانی برای برسمیت شناسی طالبان هم هست.
امارت اسلامی افغانستان به این متحد است که دفاع از مردم خود، از ملت خود و سرزمین خود و سرحدات خود به جدیت تعقیب بکنه و همچنان به این متحد است تا از امکانات دست داشته خود کار بگیره و به مردم ما که در داخل افغانستان هستند اونا در هر کنج و کنار از این کشور که وجود دارن برشان زمینه کار مساعد شو و همچنان در ترقی و تعلیم و علم در حوزه علوم به روی تمام خواهران و برادران ما خلاص شو. البته در این مورد بعض مشاکل وجود دارن، هغه مشکلاتونه چه په دې مخ کې دي زنه غواړم په غبنده په جویات و خبری و کم خدا مونږ همیشه ویلی دي او اسلامی امارت هم دا وایي چې تعلیم هغه کې د نروي کې د خځوي د دې یو فرد او د هر چا طبیعي حق دی او شرعي حق دی، هیڅوک له دې انکار نشي کولای.
بله، هیچ کس این حق، یعنی حق تعلیم و تحصیل بر مردم، چی مرد چی زن، انکار نمیکنه. اما مسئله ایست که همونطور که شما گفتین دروازه های مکاتب و دانشگاه هر چی زودتر برای دخترها باز شود. نه، بیشتر از 2 سال تیر شد دیگه، این شرایط کی برابر میشه؟ در این مدت بسیاری از دخترها مجبور شدن که ترک تحصیل کنن و دیگه به فکر ادامه تحصیل نباشن. بسیاری هم با مشکلات روحی و روانی دچار شدن. گناهشان چی هستی بیچارا؟ خب عالی، در مورد موضوع همه کنفرانس که توسعه اقتصادی آینده افغانستان است نمیخواین گپ بزنین؟
کلی لحل هم در کشور ما امنیت است. ما امروز یک حکومت قوی مرکزی داریم که حکومت به تمام نقاط افغانستان مکمل حاکم است و هر پلان و پروگرامی که داشته باشه میتونه او رو به صورت درست تطبیق بکنه. این یک فرصت بسیار بزرگ و طلایی است. در 40 سال ما ملوک و توایفی داشتیم که در هر ولایت، هر قریه و هر ولسوالی حکومت‌های جداگانه بود. امروز این جزایر قدرت از بین رفته. دیروز در افغانستان فساد اداری و کرپشن زیاد بود. بیت المال خالی بود و افغانستان متکی به کمک‌های خارجی و دانارا بودند. مگر امروز لله الحمد اگر یک افغانی هم در هر کنج افغانستان به هر طریقی که به دست میاد راستن به خزانه مرکزی یا به بیت المال میرسه و در رفاه مردم به کار میره. شما میبینید با می امکانات کم خود که هیچ کس با ما کمک نمیکنه، ما باز هم پلانای کلان اقتصادی را به پیش میبریم که از او جمله پلان کلان و بزرگ ما کانال قشتپه است که یکی از عمو پلانهای حیاتی کشور ماست که انشاءالله با اکمال عظیم کانال افغانستان از نگاه زراعت و از نگاه تولیدات زراعتی انشاءالله و رحمان خود کفیل خواهد بود، بلکه به خارج از کشور هم صادرات خواهد داشت و میلیون ها جرب زمین تحت آبیاری خواهد آمد در سمت شمال و ای از استفاده از دریای آموز.
شنونده های عزیز، در جریان هستین که پیشتر نعیم الحق حقانی که قبلا به عنوان رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات افغانستان فعالیت میکرد به عنوان رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان معرفی شد. در برنامه هفته گذشته بخشی از صحبت‌های مولوی غلام حیدر شهامت رئیس مرکز خدمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در این مراسم خدمت شما تقدیم کردیم، اما فرصت نشد که صحبت‌های مولوی نعیم حق حقانی رئیس جدید مرکز رسانه‌های حکومت بشنویم که در این برنامه می‌خوایم بخشی از صحبت‌های ایشان هم با هم بشنویم. او در بخشی از صحبت‌های خود گفت که تمام تلاش خود به خاطر نزدیک کردن حکومت و رسانه‌ها انجام خواهد داد.
ما تمام کار و توانی که داشته باشیم به ارتباط نزدیک کردن رسانه با دولت، یعنی من فکر می‌کنم هدف عمده مرکز رسانه‌های کشور نزدیک کردن دولت با رسانه‌ها می‌باشد، چون تنها پل ارتباطی بین دولت و ملت رسانه هست. و وقتی رسانه از دولت فاصله داشته باشد ملت در بی اطلاعی به سر میبرد. کار فرهنگی کار ماندگار هست و کسی که مسئولیت کار فرهنگی داشته باشه باید یعنی انگشت نما میباشد، اما مردم متوجه از او هست و متوجه بیانات، متوجه حرکات، متوجه سکنات و در کل مرکز رسانه ها یعنی چشم امید نظام اسلامی میباشد. مرکز رسانه های کشور یعنی یک چاشنی قوی برای دفاع و برای تهاجم در مقابل تبلیغات منفی که دشمنان می داشته باشد. کسایی که در بیرون تحمل کرده نمی تواند این همه آرامی را در افغانستان عزیز، برادرای بزرگواری که در این مجموعه کار کردند انشاءالله با روند کاری ما آشنا می باشند، بلخص دوستایی که تازه با ما ملحق می شود. ما از یک جای بیگانه نیامدیم، از جنس کار شما در طول جهاد ما هم کار ما بوده است، یعنی کار ما از جنس کار شما بوده است و قدر کار شما خیلی خوب فهمیده می شود و انشاءالله تلاش صورت خواهد گرفت که بهتر کار شوه و قویتر کار شوه. و ما با استفاده از فرصت بلخص بزرگوارانی که در این جی حضور دارند، خواهش ما ایست که ما را کاملا اسپورت بکنن، حمایت بکنن و زمینه را مساعد بکنن.
بله، خواهشتان ایست که شما را سپورت یا حمایت کنن. حمایت هم میکنن دیگه، کار شما ممیست که کارها و فعالیتهای اونا را به سمع و نظر خبرنگارا و رسانه ها و از این طریق به سمع و نظر مردم برسانید.
بیشترین کارهای ما، بیشترین مسئولیت ما با وزارت ها، با دستاوردهای از اوناست که انشالله ما بار بار به تکرار اونا را در این جی ببینیم و به تکرار دستاوردهای وزارت ها را برای مردم عزیز خود بیان بکنیم. شما باور بکنید مردم افغانستان همه چیز را میفهمه و مردم عزیز ما در طول سالیان جنگ به بلوغ فکری رسیده است که چه خوب است چه بد است. در ایام عید در هرات ما یک بزرگ قومی را که می‌دیدیم گفتم کار شما خوب است، فقط یک مشکل دارید شما، برای رفع اون مشکل باید اقدام اساسی صورت بگیرد. ما پرسان کرد مشکل چی است، گفت شما تبلیغگر نداریم. تبلیغگر کم هست، نظام شما، دستاوردهای شما، فعالیت‌های شما، کارهای مثبت شما متاسفانه آنطوری که باید درست تبلیغ نمی‌شود. و ما یقین دارم که یکی از مراکز مهم تبلیغگر امروز عالیقدر شیخ صاحب گردن خود ما انداخت که باید از این آدرس خوب تبلیغ شد نظام و کادرهایی که در اینجا حضور دارن انشالله مطمئن باشن. ما به ریاست الوزراء، به برادر بزرگوار خود جناب آقای دکتر عبد الواسع و سایر مسئولین در دفتر ریاست الوزراء و به برادر بزرگوار خود جناب متقی صاحب و سایر عزیزا وعده می‌سپاریم که تمام همکاری ما سر کار کردن هست، سر تعهد کاری هست و تعهد تخصص در کنار همدیگر انشالله بتوان مرکز رسانه ها یک پل ارتباطی قوی بین رسانه ها و دولت قرار بدم.
بله، وظیفه شما همی چیز است دیگه، اطلاع رسانی فعالیت های حکومت و کمک گرفتن از رسانه ها در این زمینه.
ما باید همین زنجیره وصل قویتر و تقویت بکنیم و آشتی داده شوه و نزدیک شوه رسانه ها با دولت و اونا اعتماد بکنه سر دولت و دولت بر سر رسانه ها باور بکنه و رسانه ها بتوانه یک پل ارتباطی اطمینان بخش برای ملت عزیز و رنگ دیده ما باشد. از همین صحبت ها یک جای خالی بزرگی که ما در کابل احساس میکنیم و یک شخصیت فریخته ای که حمایت از اون همیشه در کنار ما بوده است و انشالله او را همیشه صحیح و سلامت ببینیم، برادر بزرگوار و عزیز ما جناب محترم ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان که مرشد، رفیق، رهنما، یک دوست روزهای سخت میباشه. امیدواریم انشالله این مرکز بیشتر مورد حمایت و عطف توجه قرار بده و یک پل ارتباطی قوی بین مسائل کاری ما و بزرگان نظام در مرکز و در قندهار باشه و بتوانیم انشاءالله دستاوردهای خیلی خوبی را برای نظام اسلامی خلق بکنیم و بتوانیم کارهای ارشد انجام بدیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-717144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.